أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در دعوا منتهی شد بعد از فراغ از شرایط مدعی به شرایط مربوط به دعوا و مدعا به، که مرحوم آقای خوی قدس سره بین اینها تفکیکم نفرموده، همه رو یک جا و در کنار هم مطرح فرموده. ما در باب دعوا شروطی داریم مربوط به دعوا و شروطی داریم مربوط به مدعی. مدعی باید بالغ باشه، عاقل باشه، حالا رشید هم باشه یا نباشه، اینا شروط مدعیه. شروطی است مربوط به دعوا یعنی ادعا کردن، و شروطی مربوط به اون چه ادعا می شود. یعنی شروط دعوا دو بخشه، شروط دعوا خود صیغه دعوا باید جزمی باشه، این شرط دعواست، یعنی دعوایی صحیحه و منشأ ترتب آثاره، که دعوا به صورت جزم اگر بیاد بگه احتمالاً من طلبکارم، اصلا دعوا مسموع نیست، ماهیت قضایی نداره. اینو میگن شروط خود صحت دعوا. از اون طرف دعوا به معنای خود مدعا، اون شیئی رو که طرف داره ادعا میکنه، شروطی هم برای که ازش تعبیر بشه به مدعا به، اونی که مدعا بهه شروطی داره. دعوا اگر تعلق بگیره به شیئی مسموعه، اگر تعلق بگیره مثلا به شیئی مسموع نیست. اگر طرف بگه من خمر طلب کارم مسموع نیست، اگر بگه پول خوک طلب کارم مسموع نیست، اگر ادعای هبه غیر مقبوض بکنه مسموع نیست. خب اینا هم شروطیه مربوط به دعوا به معنای مدعا به، اونی رو که طرف ادعا میکنه و متعلق دعواست. خب در این مسئله بعد از فراغ از شروط مدعی، مرحوم آقای خوی قدس سر رو سه مطلب رو در متن فرموده، مطلب رابعی رو در تقریر بحثش اضافه فرموده. اون چه در متن ایشان آورده در سه مرحله اینه که اولا شرط سماع دعوا این است که مدعی یا برای خودش شیئی رو باشه یا برای موکلش یا مولا علیهش. ادعای شیئی که اجنبی است مدعی از اون شیء مسموع نیست. من بیام بگم زید از امر طلبکاره، حاکم میگه به تو چه؟ من اگر میام در محکمه طرح دعوا میکنم، یا باید مدعی طلبکاری خودم باشم یا مدعی طلبکاری موکلم باشم یا مدعی طلبکاری مولا علیه هم باشم، اون کسی که قیمش هستم، حالا قیم او هستم از بابی که بچه نابالغ خودمه یا وصی میتم بر صغاری، که ولی اونها و مولا علیهشون تحت ولایت من قرار گرفته. خب در این صورت دعوا مسموعه. اما این که من ادعا بکنم ولو امر حقی را که نه مربوط به خودمه، نه مربوط به موکلمه، نه مربوط به مولا علیهمه، این ادعا مسموع نیست. مسموع نیست یعنی ماهیت قضایی نداره، مدعا علیه لازم نیست پاسخ بده. اگر نکول از یمین کرد دعوای مدعی اثبات نمیشه باش، ملزم به پاسخگویی نیست. اگرم طرف مدعا علیه منکره، قسم اگر خورد قسم او حق مدعی حق محق رو اسقاط نمیکنه. اون یمینی که اگر به مطالبه مدعی از مدعا علیه اگر شکل گرفت، با اون یمین دیگه حق مدعی حق ذل حق در دنیا ساقط میشه. اگر بنا بشه مدعی حق غیر مدعی لنفسه و غیر مدعی به ولایت و وکالت باشه، در این صورت قسم مدعا علیه اثری نداره. این فرمایش اولیشون و مرحله اول کلامیشون. در مرحله دوم ایشون میاد و استدلال میکنه ایشون بر این جهت در همین مرحله، به این که طرف سلطه‌ای بر اون چه ادعا کرده نداره، که انه از شرایط صحت دعوا اینه که مدعی نسبت به اون چه ادعا میکنه سلطه داشته باشه. و بما این که اجنبی، من نسبت به مال مربوط به اجنبی هیچ سلطه‌ای ندارم، برای اینکه نه وکیلم قرار دادن مسلط بر اون قرارم دادن، نه منو ولی اون قرار دادن، نه خودم مستحق اون مالم، چون سلطه ای ندارم ادعای مربوطه به اون شیعی که برای سلطه ندارم موجبی برای سماعش نیست. در مرحله بعد زیل همین تو همین مسئله ایشون گفته که و از شروط سماع دعوا اینه که اونی رو که مدعی داره ادعا میکنه امر سائغ و مشروعی باشه. علاوه بر این که باید ادعا مربوط به مدعی یا موکلش یا ولیش باشه، مدعا باید امر مشروعی باشه. اگر مدعی بیاد ادعا بکنه که مسلمانی بیاد ادعا بکنه از طرف مقابل خمر طلبکارم یا پول خمر طلبکارم چون خمر بهش فروختم، یا خوک و پول خوک از او طلبکارم، این دعوا مسموع نیست. پس نه فقط مدعی باید مدعی لنفسهی و من به حکمه باشه، باید مدعی امر مشروع و سائغی هم باشه، امر جایزی باشه. ادعای امر نامشروع مسموع نیست. چرا؟ غیر مسلمان اگر کسی که خمر او محترمه مسیحی بیاد در محکمه اسلامی ادعا بکنه مسلمانی خمر محترم او رو اتلاف کرده، مسلمان باید پولیشو بهش بده. دعوا مسموعه. این دعوای امریست که به لحاظ اون که انه او سائغه. برای مسلمان استحقاق خمر و استحقاق ثمن خمر نیست، اما برای مسیحی ولو به حسب موازین ظاهری مشروعه بر او، یعنی نباید نسبت به او مزاحمت کرد و مال او و حتی خمر او هم از نظر ما محترمه، با رعایت شروط ذمه البته که تجاهر به اون نداشته باشه. یعنی اگر یه مسلمانی رفت تو صندوق خونه مسیحی شیشه خمر رفته بود دزدی اونجا، پاش خورد شیشه خمر اون مسیحی، خلاصه چپه شد، خلاصه علاوه بر اون دزدی ها رو که باید بیاد پس بده، باید پول اون خمر ریخته شده رو شده او رو باید بهش بده در محکمه. خب منظور خب ادعا میکنه که در ذمه او خمر طلب کار، خمر مال نیست، در ذمه قرار نمیگیره. بله خمر متخذ للتخلیل محترمه، یعنی اعدامش جایز نیست، اما اگر کسی این خمر رو زد شکست و در حال خمریت طلب شد مالیت نداره. اینجوری آقایون میگن مالیت نداره، ولو احترامم داره، اولویت داشته، اولویت داشته، معناش این نیست که مالیت داره. موضوعش منتفی شده دیگه، از باب خلاصه اتلاف غیر ماله، منتها غیر مالی که طرف اولویت داشته. مثلا چرا؟ یعنی اگر اون اولویت مالیت داشته باشه، همین طوره، شما اگر شخصی یک اولویتی نسبت به شیء داره، خود اون اولویت مالیت داشته باشه چرا؟ اما اینجا چون اولویت نسبت به خمر مالیتی ورای خمر نداره، این اولویت و شارع مالیت خمر رو الغا کرده، که انه دیگه معناش اینه که پول این نباید پرداخت بشه و الا که تفاوتی نمی کنه. خب طرف اگر خمر رو به عنوان تخلیل گرفته، شما میگید مالیت نداره، خب ما
مثلا میگه آقا این خمر تو خرمات تو خونه این آقاست، طلب هم نشده، جان دعوا رسما هست یا نه؟ میگه خمر این که تو خونه من، من میخوام ببرم خرج
کنم. مال من نه، یعنی در حقیقت بخواد بگه اولویت دارم، چرا اشکال نداره این
دعوا میشه دعوا به خمر؟
بله نه، اونی که هست دعوای استحقاق خمر به معنای ملکیت منظوره، میگه این خمر رو من از این آقا خریدم، اما این که اون خمر محترمی که متخذ للتخلیله، اون اشکال نداره، اون طرح دعوا نسبت به اون. اونی که در مرحله دوم مرحومای خویی مطرح فرموده اینه که دعوای فاسدهی بکنه، یعنی دعوایی که شرعاً مشروع نیست، ادعا بکنه من مالک خمرم، از این آقا خمر طلبکارم، با حال این که خرید خمر موجب استحقاق و ملکیت خمر نیست، این آقا میگه من از این آقا خمر خریدم مالکم، نمیتونه تو محکمه بیا طرح دعوای مالکیت خمر رو از طرف مقابل بکنه. اینم مرحله دوم. در مرحله سوم اینو ایشون متعرض شده که اون ادعایی که طرف میکنه علاوه بر این که به حسب اون شرط اول گفتیم باید مربوط به مدعی و من به حکمه باشه، در مرحله دوم گفتیم باید امر سائقی و غیر مشروع نباید باشه، در مرحله سوم میگیم باید یه اثری داشته باشه اونی رو که طرف ادعا میکنه. طرف اگر داره ادعا میکنه مالی به او هبه شده اما به قبضش در نیامده، این ادعا مسموع نیست چون اثری نداره، خیلی خوب هبه شده باشه. هبه اگر مشروط به ملکیت در هبه مشروط به قبضه، پس بنابراین هبه بدون قبض موجب استحقاق شیء نیست. بله یک صحت تعهدی ایجاد میکنه بر امکان ملکیت به تحقق قبض متأخر، اما صرف هبه بدون قبض اثری نداره، اثری که موجب استحقاق مطالبه باشه، چون نمیتونه طرف رو ملزم بکنه خب تو هبه کردی پس بیا به من تحویل بده. ولذا تو محکمه اگر بیاد ادعا بکنه این آقا به من هبه کرد اما هنوز به قبض من در نیاورده، میگن برو با آب کاره. اگر ادعا بکنه این آقا به من هبه کرده به قبض منم در آورده ولی پس گرفته یا تلف کرده، اون حالا مرحله بعده، اما این که طرف بیاد ادعا بکنه وقوع یک شیئی رو که اون شیء اثر فعلی نداره، اثر عملی، مثل ادعای هبه قبل القبض یا ادعای شرایی که صحتش منوط به قبضه، مثل بیع صرف و سلم. میگه آقا من از این آقا یه تن طلا خریدم. خب یه تن طلا خریدی، قبضم کردی؟ میگه نه قبض نکردم. خب میگه حالا چی میخوای؟ تا قبض محقق نشه که شما مالک طلا نیستی، تا بخوای ادعای مطالبه اقباض بکنی. ولذا دعوایی که برش اثری از این قبیل مترتب نمیشه، این دعوا هم مسموع نیست.
فرق سالسی این تعهل اون از بین برده باشه چی؟ مثلا یه نفر به من داده، من رفتم قبض بکنم، یه سالسی اومده برده،
یعنی بالاخره قبض محقق نشده دیگه.
دعوا میشه بین اون دو تا،
قبض محقق نشده دیگه، ولو به حلم ظالمی. همین که قبض محقق نشده، پس ملکیت محقق نشده، طرح دعوا ممکن نیست دیگه. نه اون، نه نه نه، اون بازی بحث دیگه است. بحث این که اون مالی رو که طرف باید مالک باشه، کلام اینه که در باب صرف و سلم قبض به معنای اقباض طرف مقابل شرطی، یعنی بایع باید مبیع به قبض من در بیاره، مشتری باید ثمن رو به قبض بایع در بیاره. قبل از آنی که بایع مبیع رو تحویل مشتری بده، من برم در محکمه ادعا بکنم، بگم این بایع این مقدار طلا به من فروخته، این دعوا مسموع نیست.
اینجوری ما اگه همون اول ادعا میگفتیم از شرط اینه که مدعا طرف باید مثلا مدعا به استحقاق داشته باشه، همه ستاق رو هر ستاش اینه که مدعی نیست، مدعا به استحقاقی نداره.
بله، حالا عرض میکنم. این سه مرحله رو تو متن فرموده، بعدم تو پاورقی که آمده یه مرحله چهارمی هم مطرح کرده که بعد انشالله عرض میکنم. نسبت به مرحله دوم و سوم اشتراطش امر واضحیه، ولو فی الجمله. و اصلا این به عنوان شرط صحت ادعا نیست. این که طرف اگر ادعا بکنه من خمر مالک شدم، خب اصلا ادعایی نداره، چون وقتی که معترف به این که خمر از طرف خریدم، یعنی معناش اینه که من چیزی طلب ندارم، مسلمانه دیگه. شخص مسلمان اگر میاد میگه از این آقا خمر خریدم، خمر مالک شدم، خب یعنی معناش اینه که معترف مالک نشدم دیگه. ولذا نسبت به این که ادعا باید سائغ باشه، اگر منظور از جواز ادعا یعنی صحت اون مدعا به علا تقدیر ثبوت، یعنی مدعا به که عبارت از خرید شیعه، اون خرید علا تقدیر ثبوت خرید باید صحیح باشه. ادعا وقتی مسموعه که اون مدعا به علا تقدیر ثبوت امر صحیح باشه. به این معنا بله درسته، اما این شرطی نشد. این معناش اینه که طرف وقتی که ادعا جای ادعای مطرح میکنه، خب علا تقدیر ثبوت اون دعوا باید مستحق باشه. خب این وقتی که خودش معترف به این که من پول خمر دارم میخوام بگیرم، یعنی معناش اینه که من مالک نیستم، یعنی مردش به اینه که در حقیقت ادعای استحقاقی نداره، بلکه اعتراف به عدم استحقاق داره.
قوام تحقق
دعواست. یعنی اصلا دعوا یعنی چی؟ یعنی ادعا کردن یک امری که محتمل و ثبوت باشه، اما طرف در کنار این ادعا اعتراف به عدم ادعا میکنه، اصلا معنا نداره ادعا دیگه. میگه من از این آقا طلب دارم، طلب ندارم، اصلا معنا داره؟ از شرایط صحت ادعا اینه که در کنار ادعا اعتراف به عدم ادعا نداشته باشه، مثلا معنا داره؟ خب وقتی که طرف داره ادعا میکنه استحقاق ثمن الخمر را، به همین عنوان ادعا میکنه استحقاق و ملکیت خمر را، و میگه من مسلمانم هستم، خب یعنی معناش اینه که در محکمه معترف به اینکه مالک شیء نیست. معنای این که میگه من ثمن خمر و مستحقم، معناش اینه که من خمر فروختم اما مسلمانم که هست. وقتی مسلمانه معناش اینه که این ادعا قرین عدم، قرین اعتراف به عدم استحقاقه. ولذا اصلا این که بگیم از شرایط صحت ادعا اینه که اون مدعا به امر سائغ و جائزی باشه به این معنا، ولو در کلام مرحوم آقای خویی آمده و در برخی از کلمات سابقینم به همین معنا آمده، ولیکن معنای محصلی نداره این حرف. ولذا ناچار شده مثل مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه اصلا سیاقت را عوض کرده، که حالا عرض میکنم. این نسبت به اونجایی که مورد دوم، در مورد سوم عمل کلام الکلام. طرف اگر ادعا میکنه این آقای مقابلی به من این مال رو هبه کرده با اعتراف به اینکه به قبض منم در نیاورده، این ادعایی نداره دیگه، معنا نداره. بگید شرط صحت ادعا اینه که باید ادعای قبض هم داشته باشه در کنارش. تا ادعای قبض نداشته باشه اصلا ادعا نداره، نه ادعا داره فاقد شرط. شرط معناش اینه که بعد از فراغ از مشروط یک امری در نفوذ و صحت دخیله. نماز بدون وضو، وضو میشه شرط نماز، اما اونجایی که قوام ادعا به شیئی است که اون شیء اگر نباشه اصلا مدعا بهی در کار نیست. شما اگر میگید این آقا به من هبه کرده، آیا ادعای ملکیت دارید؟ ادعای ملکیت منوط به ادعای قبض هم هست. اگر اعتراف دارید در هبه قبضی شکل نگرفته، پس ادعای ملکیتی نیست.
ادعای حقه.
چه حقی؟ چه انتفاعی؟ این آقا هبه کرده و هیچ حقی هم ندارم او رو الزام کنم اونی رو که به من هبه کردی به قبض من در بیاری. هر وقت دلش رحم آمد به قبض من در آورد، اون وقت در این مال حق پیدا می کنم،
در اون مالک می شم و حق تسلط دارم
و قبل از اونم هیچ حقی ندارم، فقط حق دارم نگاه کنم حسرتشو ببرم. خب اینو بدون هبم ممکن بود؟ دعوا اصلا دعوایی در کار نیست، نه اینکه دعوا هست و فاقد شرطه. چه استحقاقی؟ یعنی قاضی الان چه کنه؟ قاضی الان اثبات شد، علم داره قاضی، 50 بینم آمد شهادت داد، حالا قاضی میگه من حالا چه کار کنم؟ قربونت برم. آقای من طرف اون واهب باید به طیبت نفس قبض به اقباض در بیاره. این گونه نیست که تا اون واهب به قبض متحد در نیاورده شما بتونید برید از خونش ور دارید این چیزو، یا او رو الزام کنید به قبض دادن. قبض شرط در وقوع و تأثیر هبه در ملکیته. ولذا این امر دوم و سوم مرحوم آقای خویی مطلب درسته، اما اینا شرط صحت ادعا نیست. یعنی دعوایی هست، یعتبر فی سماع دعوا، اینو خب کلام اینه، ایشون اینو داره میگه اولا یعتبر در سماع دعوا، اولا اینکه مدعی برای خودش ادعا کنه. خب این بله درسته، چون ممکنه مدعی برای دیگری ادعا بکنه، اینجا داره منطقه بر دیگری ادعا بکنه، آیا اثبات میشه حق دیگری یا نه؟ میگید نه، پس شرط سماع دعوا اینه که ادعا برای خودش باشه، فضولی نکنه، ادعای بر شخصی که ربطی به او نداره نکنه. این شرط، این شرط درست. حالا درستم به با یک اما اگری که خواهیم گفت. اما مرحله دوم و یشترط فی سماع الدعوا ان یکون مدعا به امرا سائغا، یعنی فلا تسمع الدعوا، آیا دعوایی هست و لا تسمع؟ اونجایی که میگه من هیچی طلب ندارم، من پول خمر طلب دارم، یعنی هیچی طلب ندارم، خب این دعوای او مسموع نیست، اصلا ادعایی داره و مسموع نیست. بله ادعا داره، خمر خریده فروخته، اما این ادعا که اثری نداره. شما باید ببینید نتیجه این ادعا چی میخواد بگه. میخواد بگه من مالکم، فرض اینه که معترفه به این که مالک نیست. میدونم میدونم کلام اینه که توجه بهش میدی. آقای من مدعی این که پس بنابرای هر من ادعا میکنم آسمون مثلا و میدونم باید یه ادعایی باشه. نه نه بحث الزام آور بودن بحث دیگریه. یه ادعایی باشه، طرف به حسب اعتقاد خودش ادعا میکنه من طلب دارم. خب وقتی که میگه خمر، خب وقتی که بناست این خمر رو میگن مسلمانی شما، میگه بله من مسلمانم اما طلب دارم، معنا نداره طلبکاری، اصلا معنا نداره طلبکاری. و حقیقتا این طرف مدعی طلبکاری نیست، فقط مدعی اینه که حکم شارع رو قبول ندارم. این که دیگه طریق اثبات و نفیش محکمه نیست، این باید بره یا با علم کلام طرف باید قانع بشه یا با علم فقه. در بحث وقوع قوا جوابگوی او نیست. اگر تو محکمه ادعا بیاد بکنه بگه بی خود شما قاضی میگی که من مالک خم نمیشم، من مالک خم میشم، قاضی اینجا شأنی برای او نداره. باید بره در فقه به این آقا بگن آقا شما مالک نمیشی، برای این که میگی من مالک میشم یا مشکل فقهی داری یا مشکل کلامی داری. اگر خدا و پیغمبر رو قبول داری پس مشکل فقهی داری که میگی من مالک خمرم. اگر میگی خدا و پیغمبر بی خود گفتن پس مشکل کلامی داری. در بحث قوا اینه که در موارد اختلافاتی که به این مسائل برنگرده میخواد حل بشه، حالا چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، مواردیه که یا اختلاف در حکمه یا اختلاف در موضوع، میگه من خریدم یا اینکه میگه من از این عقار ارث میبرم. اما اونجایی که نه اختلاف در موضوعه نه اختلاف در حکم، در این حال طرف میگه من مالک خمرم یا مالک ثمن خمرم، این ادعایی نداره دیگه اصلا. نه ما نمیخوایم به برمومای خوی گیر بدیم، سختگیری هم بر ما موضوعیت نداره. من نفهمیدم که اصلا این شرط مدعا به این که امر سائغی باشد، یعنی ادعایی هست، این ادعا فاقد شرطه. ادعایی هست یعنی یک طلبکاری رو طرف ادعا میکنه، منتها طلبکاری که ادعاش درست نیست، مشروع نیست. پس این طرف چی رو ادعا داره میکنه؟ ادعا میکنه من شرعا مالکم، این مشکل رو باید بره فقه حل کنه، نه بحث قضا. خب میدونم کلام اینه، وقتی که بهش میگن این ادعا رو میکنه، وقت طرف بخواد حالا بیاره با این ادعا با بیانه و موازینه اینا، میخواد نوبت به اونا میرسه، از همون اول میگن آقا این ادعایی که شما داری میکنی تو فقه میگن که شما طلبی نداری. اونجا هم دیگه ادعا معنا نداره، مثل
این معنی خود اصلا مدعیه نیست،
حق نداره. نه ادعاش یعنی ادعا، اینو خود فقها هم گفتن ادعا باید یه امر ممکنی باشه.
ادعا هست
یه
ادعایی
نیست، نه ادعا هست به این معنا که انشاء این ادعا، بله، اما اینکه این داره الان استحقاقی رو فرض میکنه که محتمله، اصلا معنا نداره استحقاقه.
حکمیت
در شبهات حکمیه چرا، در شبهات حکمیه خلافیه چرا، اما در موارد احکامی که اصلا محل خلاف نیست، طرف میاد میگه اهل فجور و زناست، میگه این مزد فلان کار رو به من نداده، خب این تو محکمه میاد میشه همچین ادعایی بکنه؟ اینا رو باید ایشون میآورد دیگه، ایشون جز مثالا. زن فاجره حق نداره بیاد تو محکمه ادعا بکنه که این مرد مزد فجور رو به من نداده. از شرایط صحت ادعا اینه که این گونه نباشه، مثلا این زن طرح ادعای اینجوری نمیتونه بکنه تو محکمه. خب پس بنابراین نسبت به امر دوم و سوم روشن که جایی برای طرح این ادعا نیست، منتها نه از باب شرط بلکه از باب این که در حقیقت ماهیت ادعا منتفیه به ما یرجع الی باب القضا. بله ماهیت ادعای لغوی هست، ادعای لغوی که حلش محول یا به علم کلام یا به علم فقه. ما یه ادعای لغوی داریم، طرف میاد میگه آقا زمین گرده، یا ادعا میکنه مثلا یک امری رو که ربطی به باب قضا نداره، میاد میگه مثلا کهکشان طولش انقدره عرضش انقدره. خیلی خوب، اینا بحث ماهیت دعوای قضایی نداره. اونی که محط بحث ماست در کتاب القضا دعوایی که موضوع مطالبه بیانه و اثبات و جلب مدعا علیه بشه، طرف وقت که میاد این ادعا رو میکنه، خب این ادعا باید مدعا علیه و حق احضارش باشه. اصلا طرف وقتی که ماهیتن ادعاش یک ادعاییه که مستبطن ادعای حقیقتا نیست، ولذا حاکم نیاز نیست این قاضی رو پیگیری، این ادعا رو پیگیری بکنه به همین بیانی که گذشت. و اما امر اول که شرط ادعا این بود که مرحوم آقای خود قدس سره فرمود باید یا لنفسه باشه یا ادعا برای موکلش باشه یا مولا علیهش باشه. خب اینا رو در حقیقت شرط چیه؟ این امر اول، این شرط دعوا نیست به معنای ادعا کردن، این شرط مدعا بهه. یعنی مدعی وقتی میتونه ادعا بکنه که اون مدعا به مربوط به خودش باشه یا به مولا علیهش باشه، ولذا اینا شرط دعوا نیست. اونی که شرط دعوای به معنای مصدریه اون همون جزمه، دعوا باید جازم باشه. اما این که باید مدعی لنفسهی مدعی باشه، این نه شرط مدعیه نه شرط دعوای به اون معنایی که میگیم دعوا باید جزمی باشه، شرط مدعا به در حقیقت. شما به یک معنا میتونید همه شروط رو همونطوری که مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه اشاره کرده همه رو برگردونید به یک نحو، اما باید توجه داشت که با تفکیک میشه همه رو مثلا برگردون به مدعی. همه شرط مدعیه، حتی اونایی که مربوطه به دعوا میشه شرط مدعیه. شرط مدعی اینه که دعواش جزمی باشه، شرط مدعی اینه که دعواش مشروع باشه. اما ضمن این که همه این شروط به مدعی برمیگرده، یه تفکیکی در یه مرحله قبل داره. بعضی از شروط شروط دعواست، مثل این که دعوا باید جزمی باشه. بعضی از شروط شروط مدعا به. مدعا به باید، شما ادعا میکنید ملکیت خانه رو، شما باید ملکیت این خانه رو که ادعا میکنید مربوط به خودتون باشه. اگر بناست میگید که زید مالکه، شما حق طرح این دعوا رو ندارید. پس میشه شروط مدعا به. از شروط مدعا به اینه که اون چه طرف ادعا میکنه یا مربوط به خودش باشه یا مربوط به مولا علیه باشه. ولذا مرحوم محقق کنی قدس سره اصلا صیغه این شرط هم عوض کرده به بیانی که حالا اشاره میکنیم. خب اون وقت نوبت به این میرسه که دلیل بر این شرطیت چیه؟ تو کلام مرحوم آیخوی قدس سره دلیل ایشون هم اشاره کردیم، برخی از ادله دیگر هم حالا عرض خواهم کرد. مرحوم محقق کنی قدس سره با نظم و دقتی در این مسائل در تقسیمات و در دستبندی مطالب اصلا آمده این شرط رو به این تعبیر آورده، فرموده از شروط مدعا به در حقیقت اینه که بله از شروط مدعا بله این است که مدعا حق لازمی باشه. در صفحه 191 از جلد 2 اصلا ایشون با این تقسیم بندی و دسته بندی که در کلمات جل بزرگان آمده، این مسئله شرط اینه که مدعی لنفسه باشه یا لموکله باشه یا لمولا علیه باشه، اصلا به این صورت نیاورده، شرط رو اینجوری عنوان کرده: وعلم ان هنا شرطا آخر جعله الاصحاب فیما وقفت علیه من شروط المدعی. اصحاب این شرط رو از شروط مدعی قرار دادن، گفتن از شرایط مدعی اینه که ان یدعی لنفسه او للمدعا لمن له الولایت علیه، اینا رو شرط مدعی اصلا قرار دادن، در حالی که این شرط شرط مدعی نیست اصلا. درست شما اصلا همه شروط رو میتونید به شرط مدعی برگردونید، حتی اون چه گفته میشه شرط دعوا، اما در یه مرحله دیگر اینا تفکیک داره. این که میگید دعوا باید برای خود مدعی یا مولا علیهش باشه، این مال چیه؟ مال اینه که در حقیقت مدعا به شرطی داره، اونی که ادعا میشه مدعا به شرط صحت دعوا اینه که مدعا به حق لازمی باشه. اگر مدعا به یه حقی غیر لازم، طرف آمده ادعا میکنه زید طلبکاره، خب لزومی نداره اینجا، وقتی زید طلبکاره چه ربطی به من داره؟ یا ادعا میکنه، حتی ایشون قضیه خمر و اینا رو هم اینجا آورده، ادعا میکنه ثمن الخمر رو، خب ثمن الخمر لازم نیست، خب اینا شروط مدعی نیست، اینا اونی رو که داره ادعا میکنه فاقد شرطه، اونی که داره ادعا میکنه ملکیتش یه رو ادعا میکنه که مالک نیست، شیعی رو داره ادعا میکنه که مربوطه به خودش نیست. ایشون میگه اونی که شرطه در حقیقت اینه که مدعا به باید یک حق لازمی باشه، این شرط نتیجه این که حق لازمی باید باشه، پس بنابراین اگر بناس ادعا میکنه زید طلب کاره، پس حق لازمی نیست بر این آقا، حق مطالبه نداره. ادعای ثمن خمر میکنه حق نداره، چرا؟ چون حق لازمی نیست. ادعای هبه بدون قبض میکنه حق نداره. ایشون اینا رو هم همه رو تو این راستا مطرح کرده. شرط صحت دعوا اینه که مدعا به حق لازمی باشه. ایشون فرموده ول اولا جعله شرطا فی المدعا به فانه يعرض اولا له برای مدعا به و ان كان في الحقيقه كشروط المدعي والمدعى عليه من شروط سماع الدعوى، ولو همه اینا رو به شروط سماع دعوا میتونید شما برگردونید، اما شروط سماع دعوا بعضیا شروط مدعیه مثل بلوغ و عقل، بعضیا شروط خود دعواست مثل جزم، بعضیا شروط مدعا بهه مثل اینکه باید حق لازم بودن، اما اینکه شما بیاید همه رو از دم به عنوان شروط به اصطلاح دعوا ذکر بکنید، سماع دعوا ذکر بکنید بدون تفکیک، این معناش به هم ریختگیه. اگر بیاید اون چه شرط مدعا به شرط مدعی قرار بدید به یک نحوی از عنایت ولو بشه به اون برگردون، این به هم ریختگیه. فرموده و این کان فی الحقیقه که شروط المدعی و المدعا علیه من شروط سماع الدعوا کما اشرنا علیه. خب من شروط و علم انه هنا شرطا آخر جعله الاصحاب کذا، اما این شرط شرط مدعا به و هو در صفحه 192 شرط رو بیان میکنه و هو ان یکون، یعنی اون مدعا حقا لازمن از شروط مدعا به اینه که ان یکون حقا لازمن. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشالله توضیح دیگری هم در ادامه کلام ایشون هست عرض کنم انشالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.